آبی های را نیز در آن به بار آورد.
به رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه بامداد در تهران سه‌شنبه 21 آذر ماه هست. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. اگر در ایران بیدار هستید و همراه رادیو فردایید، یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. امیدوارم شرایط چه داشته باشید همراه ما بمونید. از هر جای دیگه هم که با ما همراه شدید، امیدوارم در 15 دقیقه آینده همراه رادیو فردا باشید. تنها 15 دقیقه‌ای که از این برنامه زنده باقی مونده. تو این مدت بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. بیشتر توضیح میدم در مورد این برنامه اگر خبرها رو بشنوید. فرین آسمی و خبرهای این ساعت.
با سلام مجدد. معترضان سوری کنترل بخشهایی از یک پایگاه نظامی استراتژیک در شمال این کشور را در اختیار گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فعالان سوری میگویند دسترسی به این پایگاه نظامی موقعیت مخالفان حکومت را در مرز سوریه با ترکیه مستحکم‌تر می‌کند. نیروهای اپوزیسیون و ارتش سوریه از چندی پیش بر سر به دست گرفتن کنترل مناطق شمالی این کشور از جمله استان حلب که بزرگترین شهر سوریه و پایتخت تجاری آن شمار می رود مبارزه می کند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت از تغییر نگران کننده رفتار زندانبانان آقای موسوی و خودداری از تامین مواد غذایی برای او و همسرش زهرا رهنورد خبر داد. در خبری که این وبسایت منتشر کرده تاکید شده ماموران امنیتی که پیشتر از آوردن هر گونه مواد غذایی از سوی فرزندان میرحسین و رهنورد برای پدر و مادر زندانیشان جلوگیری می‌کردند، اکنون اعلام کردند مسئول تامین مواد غذایی آنها نیستند و خانواده باید این کار را بر عهده بگیرد. به گزارش کلمه، در حال حاضر ماموران مواد غذایی را که فرزندان آقای موسوی تهیه می‌کنند، جلوی در تحویل می‌گیرند تا به پدر و مادر آنها برسانند. در پی مرگ یک دانش آموز و مصدومیت 37 کودک دیگر در حادثه آتش‌سوزی مدرسه‌ای در پیرانشهر، 80 فعال سیاسی و اجتماعی کرد با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند. این فعالان به گزارش وبسایت کلمه با اشاره به وقوع حوادث بیشمار برای دانش آموزان در مدارس و اردوهای آموزشی و تاکید بر آنچه بی‌توجهی وزیر در این موارد خواندند، خواستار آن شدند که حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش استعفا کند یا در مجلس استیضاح شود. امضا کنندگان این بیانیه همچنین از کمبود امکانات در مناطق محروم ایران، خصوصا شهرها و روستاهای مناطق کردنشین انتقاد کرده و آن را تبعیض عیان بین مرکز و سایر مناطق دانستند. هفته گذشته آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مدرسه یکی از روستاهای پیرانشهر در آذربایجان غربی فاجعه آفرید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردند و آن را موجب تزلزل توان سایبری ایران دانستند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی گفت به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهدیدهای سایبری، ادغام دو وزارتخانه که مسئولیت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد. بحث ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری را از کار برکنار کرد و مسئولیت این وزارتخانه را به طور موقت به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد. آزاده
فینا سمی متشکرم از تو خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما در نمای دور نمای نزدیک علاوه بر اخبار هفتگی مربوط به نشر در ایران با دو نویسنده مطرح ایرانی هم گفتگو میشه. همراه مرتضی قاسم‌فر باشید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب دیگه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه نشر و کتاب داریم و سپس دو مهمان ویژه، همایون کاتوزیان پژوهشگر و منیرو روانی‌پور داستان نویس، از آخرین آثارشون با شما خواهند گفت. و اما خبرها.
بی
بیش از 100 نویسنده ساکن داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار حذف شرط صدور مجوز برای انتشار کتاب شدند. این بیانیه در این باره می‌نویسه: ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن 21 هنوز هم نویسندگانش مجبورند از دولت مجوز چاپ بگیرند. مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت هم به آن اشاره‌ای نشده است. این بیانیه در بخش دیگری تاکید می‌کنه در این چند سال که تیغ سانسور فزونتر و تیزتر از گذشته بر شریان‌های انتشار کتاب گذاشته شده، سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران هم بیشتر شده است. پرتو اشراق نویسنده و مترجم آثار عمدتاً سینمایی در تهران درگذشت. ترجمه ژرفای افتخار، برباد رفته، الیا کازان و مجموعه 5 جلدی کتاب‌های تئوری موسیقی کلاسیک تا پاپ از مهمترین ترجمه‌های اشراق محسوب می‌شوند. در بخش میهمان ویژه این هفته ابتدا همایون کاتوزیان، اقتصاددان و تاریخ نگار و عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد مهمان این برنامه است تا از این نویسنده و پژوهشگر برجسته درباره آخرین آثارش بپرسیم. از همایون کاتوزیان تا بال 25 کتاب تحقیقی به زبان فارسی منتشر شده که بسیاری از اونها رو مترجمان ایرانی از انگلیسی به فارسی برگردوندند. خب آقای همایون کاتوزیان، خوش اومدین به این برنامه. شما الان چه کاری رو در دست انتشار دارید؟
اصلا به حضورتون که من الان کتاب در دست انتشار به زبان فارسی ندارم، غیر از ترجمه کتاب ایرانیان که آقای دکتر حسین شهیدی ترجمه کردن و در انتشاراتی نشر مرکز در حال بررسی و چاپه، اما به زبان انگلیسی 2 کتاب در دست انتشار دارم. یکی به عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات که مجموعه 15 مقاله است که 7 تاشون سالهای گذشته در جاهای مختلف به چاپ رسیدن ولی 8 تاشون بیشتر چاپ نشدن، مقالاتی بودن که به کنفرانس ها غیر و غیر ارائه شده و مجموعه اینها به این عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات در دست انتشاره. یک کتاب دیگه دارم که کتاب کوچکتریه به عنوان ایران و این کتاب کتابیست که در واقع برای 2 گروه نوشته شده. یکی کسانی که خوانندگان عمومی هستند و دلشون میخواد درباره ایران اطلاعاتی پیدا کنه و یکی هم دانشجویان دوره لیسانس. این 2 کتاب در حال انتشار هستند. در حال حاضر
خب اون کتاب اول، ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات که فرمودین مجموعه 15 مقاله هست، آیا به همین شکل به صورت خیلی متنوعی به مسائل مختلفی پرداخته، مثل سیاست، تاریخ و ادبیات، یا اینکه به لحاظ موضوعی این مقالات در ارتباط با همدیگه هستند به نوعی؟
نه، با هم دیگه ارتباط دارم، دقیقاً به خاطر اینکه موضوعشون با هم مرتبطه، ولی کن در هر حال هر کدومشون مقاله مستقلی هستن که در زمان مستقلی نوشته شدن، چاپ شدن و غیره. بنابراین این عنوان سیاست، تاریخ و ادبیات دقیقاً ارتباط این رشته ها رو در تاریخ ایران با هم میرسونه و در خود مقالات هم منعکسه، ولی هر مقاله جداگانه نوشته شده.
کتاب دوم، ایران، بیشتر مضمون تاریخی داره، یعنی به تاریخ ایران پرداختید یا به فرهنگ ایران، فرهنگ معاصر ایران پرداختید؟ موضوع محوریش چی هست؟
فرهنگ معاصر نیست، معاصر نیست، تاریخیه، ولی تاریخ جامعه ایران، یعنی در واقع تاریخ و جامعه است. فقط تاریخ به معنی حوادث سنواتی نیست که چنین و چنان شد در فلان وقت و فلان وقت و فلان وقت، بلکه ضمن اینکه اون نکات هست، در این حال هم گفتگوش درباره جامعه ایران.
یک کتاب دیگری هم که صحبتش رو شما خودتون کردین در ابتدا، کتاب ایرانیان هست که به ترجمه حسین شهیدی نشر مرکز اینو داره منتشر میکنه. این کتاب دقیقاً چه تفاوتی داره با این کتابی که به نام ایران به زبان انگلیسی دارید منتشر میکنید به لحاظ مضمونی؟
به طور کلی با هم شبیه هن، ولی که اساساً اون کتابی که زیر چاپ هست به عنوان ایرانیان در تهران، ترجمه کتابش که بنده در سال 2009 برای اولین بار در انگلستان امریکا چاپ کردم، انتشاراتی دانشگاه ییل چاپ کرد، اصلا سفارش اونا بود، یعنی اونها به من سفارش کردن که این کتاب بنویسن، نه اینکه من کتابو نوشته باشم و بدم اونا بخوام چاپش کنن. به هر حال این کتابش زیر عنوان ایرانیان، ایران باستان، میانه و معاصر. این کتاب مفصلی است و کتابش هم تاریخی هم تحلیلی درباره تاریخ جامعه ایران. این یکی کتاب دیگه کتاب کوتاه‌تری است و بیشتر مخاطبش همونطور که عرض کردم خوانندگان عمومی و ضمناً دانشجویان لیسانس.
مهمان دوم ما منیرو روانی پوره، رمان نویس سرشناس ایرانی که نامش با رمان اهل غرق در دهه 60 در ادبیات معاصر ایران تثبیت شد. از منیرو روانی پور تا کنون 9 عنوان رمان و مجموعه داستان به فارسی منتشر شده. با این حال خبردار شدیم که این نویسنده چند کار تازه‌اش رو هم به صورت اینترنتی منتشر کرده. خب خانم منیرو روانی پور، شما آخرین کاری که منتشر شده رو بفرمایید که چی بوده از شما و کجا منتشر شده، بعد اینکه آیا کاری رو برای انتشار آماده دارید و اینکه چه کاری رو اصلا دارید می‌نویسید الان، اگر در حال نوشتن است.
آخر کاری که از من منتشر شد کشی شکستگان هفته به شکل ای‌بوک منتشر شده و چاپ کاغذی نداره. در حال حاضر من روی سایتم 5 تا کتاب گذاشتم برای ای‌بوک و خواننده های ایرانی در سراسر دنیا میتونن وارد این سایت بشن و کتابی رو که دوست دارن بگیرن.
موضوع این کشتی شکستگان چی بوده خانم روانی پور؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم‌ها برای سرپا ایستادن، مبارزه‌ای که می‌کنند در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. می‌دونید تصور کنین کشتی شکسته و آدم‌ها تو دریا دست پا می‌زنن که خودشون رو حفظ کنن. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
چطور شما این رو در واقع به صورت داستان کوتاه نوشتید با توجه به اینکه رمان موفقی هم در کارنامه دارید، حداقل که در ایران منتشر شد در سالها پیش؟
من الان در حال حاضر 4 تا رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای‌بوک منتشر خواهد شد. اول فرشته روی زمین که فصلایش اینجا و اونجا منتشر شده قبلا. دو شبهای شورانگیز. سه تمام زنانی که میشناسم و 4 استالین و عقرب‌ها. تمام زنانی که میشناسم و استالین و عقرب‌ها رو من در آمریکا نوشتم. منتها فرشته روی زمین و شب‌های شورانگیز دست نوشته‌های اولیش تو ایران بوده. اینجا خیلی روش کار کردم و به هر حال تغییراتی دادم و همه آماده است. خوشبختانه بیکار ننشستم.
ممکنه که در مورد تم‌های مرکزی هر کدوم از این رمان‌هایی که آماده ای انتشار دارید برای شنوندگان و مخاطبان آثار خودتون در واقع توضیحی بدین کوتاه که هر کدوم در چه فضایی هست و منتظر چه فضایی باشن در این کارها؟
در فرشته روی زمین که همون ذهنیت فانتزی و سورئال من تأثیر زیادی گذاشته روی این داستان و در واقع داستان در این حال که در زمین میگذره خیلی زمینی نیست، با این همه گرفتاری های زمینی ها رو نشون میده توی منطقه خاصی به نام ایران. در شبهای شورانگیز گرفتاری ها 100% زمینیه و زندگی یک پرستاره که در 7-8 شب مختلف از زندگیش در مقاطع مختلف سنی تلاش میکنه سرپا بمونه و زندگی کنه، یک زندگی عادی ها، و درگیر یه مسائلی میشه که در روند این کار تقریبا موفق هم میشه به یه شکلی، حالا گاهی طنزه گاهی تلخه. در زنانی که میشناسم راوی این داستان مردی است که زندگیشو تعریف میکنه و خیلی عجیبه، اینو که مینوشتم نمیدونم چرا اینقدر طناز از آب در اومد، یعنی با این که مسائلی که عنوان میشه مسائل تلخیص ولی با واژه ها و جمله هایی نوشته شده که یک ذره واقعا حال هوای یک کار گروتسک رو داره. داستانای شب‌های شورانگیز بیشترش گوتیکه. در مورد استالین و اغلبا باز هم طنزه. باز زندگی یک خانواده‌ای هستش که آمدن آمریکا و حالا میخوان اینجا یه زندگی جدیدی رو شروع کنن با گذشته که آوردن با خودشون. تم اصلیشون درگیری انسان با پیرامونشونه برای یه زندگی بهتر.
گفتگوهای من با همایون کاتوزیان، پژوهشگر و منیر روانی‌پور، داستان نویس رو شنیدید. در نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.